بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی. دفتر اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه سیوم. علت علت. 488. علت. دیگران بد هستند، معلول، پس من خوب هستم. 489. علت. او از روبرو و چشم در چشم به من انتقاد کرد. معلول. پس او از من به غایت متنفر است. 490. علت. من ثروتمندتر از تو هستم. معلول. پس خدا مرا بیشتر از تو دوست می دارد. 491. علت. او بی هیچ دلیلی مرا دوست می دارد. معلول. پس من برتر از او هستم. 492. علت. او چقدر در قبال بدیهای من صبور است. معلول. پس به من نیاز دارد و از من می ترسد. 493. علت. شوهرم چقدر به من نیاز دارد. معلول. پس بهتر است که نرخ خودم را بالاتر ببرم و ناز کنم. 494. علت. او چقدر نگران من است. معلول. پس بهتر است که بر نگرانیش بیفزایم. 495. علت. او چقدر چاپلوسی مرا می کند. معلول. پس معلوم است که قدر مرا شناخته است و می داند که من بهتر از اویم. 496. علت. مردم ثروتمندان را بیشتر حرمت می نهند. معلول. پس ثروت امر مقدسی است و موجب ایجاد محبت می شود. 497. علت. سالها فرزندانت را ارتزاق کرده ای. معلول. پس به کمتر از بندگی آنها نسبت به خودت راضی نمی شوی، هرچند که باز هم راضی نمی شوی. 498. علت. این چیز خوبی است. معلول. هر چیزی که شبیه این باشد خوب است و خدا بدترین چیز هاست، زیرا به هیچ چیزی شبیه نیست. 499. علت. هر چیزی باید علتی داشته باشد. معلول. پس عشق مشکوک ترین چیز هاست، زیرا علتی ندارد و بالاخره انکار می شود. 500. علت. هدیه بی ارزش است، زیرا علتی ندارد. معلول. این است که اکثر آدم ها متکبر و کافرند، یعنی منکر وجود خیشند، زیرا وجود هدیه الهی است به انسان، ولذا انسان قدرش را نمی داند و همواره با آن در جدال است. 501. آنچه که علت و دلیل می طلبد وجود داشتن است، نه وجود نداشتن، که وجود داشتن هم بی علت است و دلیل. پس هیچ چیز دیگری نمی تواند علت و دلیلی داشته باشد، زیرا اصل هر چیزی یعنی وجود بی علت است، زیرا هدیه است و عشق است. پس جز عشق هیچ علت و دلیل دیگری نیست. عشق علت وجود است و جز عشق دروغ است و عشق هم بی علت است. پس علت از بی علتی است. نامه 31. جادوی حجاب. 502. بی تردید اگر همه آدم ها در خیابان ها عریان مادرزاد می بودند، هیچ کس به دیگری نگاه و توجهی نمی کرد. زیرا به راستی لخت آدمی زشت‌ترین بدنها در میان جانداران است. 503 در ماجرای آدم و حوا در بهشت هم در قرآن می‌خوانیم که پس از وسوسه ابلیس به ناگاه آدم و حوا بدن لخت و عورت یکدیگر را زشت دیدند و این سرآغاز عداوت و نفاق و هبوط از بهشت بود و سرآغاز حجاب. 504 بنابراین اگر هدف از حجاب به دور ماندن از توجه و نگاه جنس مخالف است تا مورد تحریک شهوانی قرار نگیرد، بهترین روش عریان شدن است و این مسئولیت کامل جنسی را پدید می آورد. 505 به تجربه به خصوص در کشور ما معلوم شده است که هرچه که زن با حجاب تر و پوشیده تر می شود، مورد توجه و جاذبه شدیدتری از جانب مردان قرار می گیرد و لذا مفاسد جنسی و فحشا و روسبیگری و فروپاشی خانواده و طلاق در سالهای پس از انقلاب به اوج خود رسیده است و بلکه در سطح جهان رکورددار است و جنون و جنایت جنسی غوغا می کند که در جهان کم سابقه بوده است. 506 اگر لباس و حجاب نمی بود، اصلا تمدن بشری رخ نمی داد و خانواده و ازدواج پدید نمی آمد و هیچ کس عاشق نمی شد. یعنی آدم با لباس و حجاب زیباتر و به لحاظ جنسی هم جذابتر می شود و جلوه‌گری‌هایش هزار چندان می گردد. اصلاً جلوه‌گری و عشوه تماماً معلول لباس و حجاب است. زنان محجبتر 200 چندان شهوت‌انگیزترند و مردان را به سوی خود جذب می کنند. 507 امروزه در جهان مناطقی وجود دارد که زنان و مردان به طور عریان در کوچه و خیابان ظاهر می شوند. به تجربه معلوم شده که در این مناطق کمترین شهوت انگیزی و هرزگی و فساد جنسی آشکار می شود و هیچ کس به جنس مخالف خود نگاه نمی کند. 508 بیهوده نیست که عاشق و معشوق پس از ازدواج یک شب از هم بیزار شده و به یکدیگر بدبین شده و عشق از میان می رود و هر دو احساس فریب خوردگی می کنند و به یکدیگر تهمت می زنند، زیرا دیدن بدن عریان موجب زشت دیدن و انزجار می شود و همان واقعی بهشت تکرار می شود و شب اول ازدواج هبوط رخ می دهد. 509 نتیجه این که حجاب به معنای عفت و عصمت و مسئولیت جنسی و حیا و تقوا هیچ ربطی به لباس ندارد و بلکه تماماً مربوط به نفس و ماهیت و اعتقاد و ایمان آدم ها می شود. یک مرد هیز و هرزه همه زنان را در زیر لباس‌هایشان عریان می‌بیند و این درد بی درمان است. 510 بنابراین یک زن بی ایمان که اعتقادی به عفت و عصمت ندارد در زیر حجاب هزاران بار جلوه‌گری و عشوه‌گری شدیدتری دارد و مفاسد پیچیده تری پدید می آورد و یک ام الفساد در جامعه است. 511 جنون و جنایت و کفر و فسادی هولناک‌تر از حجاب اجباری وجود ندارد که جامعه ما امتحانش را داده است و عجبا که هنوز هم توبه نمی کند. 512 حجاب امر خدا به مؤمنان است و رابطه ای عبادی بین خدا و انسان است. شوهر یا حکومتی که زن را به زور محجبه می کند، او را به زور به فحشا و فساد و جنون می کشاند و این ظلمی عظیم است به انسان و معصیتی کبیر است به دین خدا. 513 تجربه فرهنگی جامعه ما از آن دارد که اکثر زنان با چادر به مراتب از عفت و حیای رفتاری و کلامی و شخصیتی کمتری برخوردارند و زنان بدون چادر وظیفه شناستر و اخلاقی ترند و حیا و سلامت شخصیتی بیشتری هم دارند، چرا که اکثر این زنان چادری فاقد ایمان هستند که یا از روی وراثت خانوادگی و یا به اکراه و ریا از چادر استفاده می کنند. 514 در جامعه ما گزارش می شود که اکثر زنان چادری در رفاقتهای خود اکثران از مسائل جنسی سخن می گویند و به لحاظ کلامی هرزه گویند و غیبت کردن از تفریحات سالم آنهاست و اکثران زنانی شدیداً بخیل و عقده‌ای هستند و بسیاری از آنان دچار وسواس و امراض زنانگی بسیار حاد می باشند. این نتیجه از تجربیات و تحقیقات بنده در دوران طبابت حاصل آمده است. 515 فرق عفت و بی عفتی فرق پوشیدگی و عریانی نیست. فرق دو نوع نگاه و احساس به جهان و خیشتن است. 516 فرق عفت و بی عفتی فرق دو نوع کردار و احساس در قبال جنس مخالف است، نه فرق دو نوع پوشش. 517 این واقعیت را باید درک کرد که لباس برای پوشانیدن زشتی است نه زیبایی، یعنی لباس برای زیباسازی است، همانطور که آدم و حوا هم پس از آنکه عورت‌های یکدیگر را زشت دیدند لباس بر تن کردند. 518 بنابراین مسئله ذاتی در فلسفه حجاب و عفت این است که چگونه وسیله ای که طبعا برای زیباسازی و جلوه کردن و جذاب تر شدن است می تواند وسیله مسئولیت از نگاه جنس مخالف شود. آیا این یک تضاد لاینحل نیست؟ پس به راستی عفت و حجاب چیست؟ 519 آیا نوشیدن شراب می تواند موجب زائل گشتن مستی شود؟ مسئله حجاب هم دارای چنین ماهیتی است. 520 مسئله عفت و حجاب و حیا به معنای اراده به جلب نظر نکردن جنس مخالف است که در نقطه مقابل آن اراده به جلب نظر کردن است و انسان به هر وسیله و لباسی میتواند در حد امکانات خود یکی از این دو اراده را فعال سازد و به واسطه لباس این اراده به جلب نظر کردن خلاق‌تر میشود، به خصوص اگر لباس ویژه‌ای باشد. مثلا اگر زنی در شهر لندن چادر به سر کند، نظر همه مردان را به خود جلب میکند و این عین بی عفتی است. 511 زیباترین عضو بدن انسان صورت اوست که به لحاظ شرعی آشکار است، پس هدف از حجاب شرعی پنهان کردن زیبایی نبوده است، پس چه بوده است؟ 522 اگر منظور خداوند از حجاب همانا پوشانیدن زیبایی بدن بود، دستور می‌داد که همه صورت‌های خود را کاملاً بپوشانند و پایین تنه خود را عریان سازند. در این صورت هیچ کس به دیگری نگاه نمی‌کرد. آیا نه این است؟ 523 امر خداوند در قرآن و صدها حدیث امر به زیبا سازی است و نه زشت سازی، و زیبا سازی از عبادات است. 524 و اما مسئله حجاب و عفت امری کاملا باطنی و روانی و عقیدتی است و یک جهاد اکبر دائم در انسان مؤمن می باشد که در حین زیباسازی خود قصد جلب نظر و تحریک شهوات دیگران را نداشته باشد، که این عین پلیدی و ستم است که بازی کردن با وجدان دیگران است. 525 حجاب به معنای پوشانیدن خود از چشم کافران است که در قرآن هم مذکور است، ولذا پیش از آن که مربوط به جنسیت باشد مربوط به کفر و ایمان می شود. یعنی این کافرانند که بر مؤمنان حرام هستند، همانطور که ازدواج کافران با مؤمنان حرام است. 526 و علاوه بر این، حجاب به معنای پوشانیدن پیش از آن که مربوط به لباس باشد مربوط به باطن است، همانطور که مؤمنان بایستی ایمان و اسرار خود را از کافران تقیه کنند، یعنی پنهان دارند. 527 در آیه معروف حجاب آمده است که زنان مؤمنه بایستی زیبایی های خود را از کافران پنهان دارند، چه مرد و چه زن. و زیبایی ها هم فقط بدن نیست و اساساً مربوط به امور باطنی می شود و جلوه های معنوی. وگرنه خداوند امر می فرمود که زنان لباس های زشت و پاره و متعفن بپوشند تا همه از آنها روی برگردانند. 528 حقیقت این است که دین و مخصوصاً اسلام در نزد عامه مسلمانان از هر نوع عقلانیت و تفکر و حکمت و معرفتی بری گردیده، ولذا ابزار فساد و فتنه و هزاران ستم شده است. وگر نه در کجای قرآن آمده است که زنان بایستی صورت خود را پنهان دارند، بلکه علناً قرص صورت امر به آشکاری شده است. پس این بدعت از کجا آمده است؟ از سنت حضرت فاطمه؟ آیا کسی فاطمه را دیده است؟ این همه تحریف و احادیث جعلی که بدون کمترین عقلانیت وارد اسلام شده است، تا آنجا که اصول دین وارونه گردیده است و حجاب هم یکی از این مسائل است. 529 آری، اگر زن یا مرد عضو یا قسمتی از بدنش را به قصد جلب نظر آشکار کند، البته این هم از مصادیق بی حجابی و بی عفتی است، ولی این یکی از سطحی ترین و ناچیز ترین نوع بی حجابی و بی عفتی است و اصل آن امور باطنی و اراده به جلب نظر کردن است، مثل دلبری کردن، راز دل گفتن و دل و قلب دادن به کافران است. 530 پس بر اساس کلام خدا اصل حجاب مربوط به رابطه بین مؤمنان با کافران است و سپس زنان و مردان، زیرا مردان و زنان مؤمن خواهران و برادران یکدیگرند، یعنی محرم هستند و حدود و نوع حرمت بین آنها عین رابطه خواهر با برادر است. 531 نگاه نکردن و نگاه نشدن، این است تعریف با حجاب ترین زن تاریخ درباره حجاب، یعنی فاطمه علیها السلام، یعنی اراده به جلب نظر نکردن، و این یعنی در خیش بودن، و این اصل عفت و عصمت است که اصل دین هم هست برای زن و مرد. 532 آن مردانی که زنان خود را به زور در چادر و نقاب می‌خواهند، آیا خودشان هم چون علی علیه السلام به جای نهار و شام سنگ به شکم می‌بندند؟ تازه اگر همچنین کنند حق ندارند به زور زن را در کیسه کنند، زیرا حجاب و عفت از اصول و محور عبادات است همچون نماز. همانطور که نماز اکراهی و ریایی مهد اشد کفر و نفاق است، حجاب اکراهی و ریایی هم مهد اشد فساد و فحش است و ما امروزه در جامعه خود شاهد این هر دو معصیت کبیره هستیم و باز هم به خود نمی آییم و اندکی تأمل نمی کنیم. 533 حجاب و عفت و عصمت راه و رسم رسیدن به خود و ورود بر خود و در خود قرار گرفتن و خود شدن است که مقام تفرید است که مقام انسان کامل می باشد. پس این راه و رسم نجات از خود بیگانگی است و لذا واقعی کاملا عرفانی است و لذا بدون ایمان و معرفت لازم جز نفاق و جنون و فساد و فحشا حاصلی نمی آید و ظلمی بر خویش و دیگران و معصیتی بزرگ بر دین خداست. 534 رسیدن به خود همان رسیدن به حق انسان است و ورود بر خود ورود بر آخرت است، زیرا انسان آخر و غایت و کمال جهان است، همانطور که آخرین مخلوق جهان نیز هست که کل جهان ذاتاً در تسخیر اوست. پس انسان در رجوع به خودش به حق جهان هستی می رسد و این راه و روش حجاب و عفت و عصمت است بر زن و مرد. 535 مردی که حجاب و عفت و عصمت را فقط برای زنش می خواهد، از زنش یا بی عصمتی و خیانت می یابد و یا جنون و عداوت ابدی، زیرا زن نمیتواند در کنار مردی بی عفت به عفت برسد و لذا به جنگ با او میرسد و این همان واقعی است که در جامعه ما رخ نموده است که نامش فمینیزم است. نامه 32 جادوی نفس من. 536 این همه فیلسوف و حکیم و عارف و روانشناس در طول تاریخ بشر تا کنون هنوز نتوانستند تعریفی واضح و محسوس از نفس انسان عرضه کنند، یعنی آن چیزی که من انسان نامیده می شود و هستی جاوید اوست. 537 آنچه که نفس نامیده می شود حاصل ازدواج و گرد همایی تن و روح است و این نفس عبارت است از مجموعه ای از افکار و امیال و احساسات و صفات و غرایز و حواس. ولی آیا با مرگ که روح از تن خارج شده و به سوی خداوند رجعت می کند، چه چیزی از نفس و من انسان باقی می ماند که توشه حیات و هستی پس از مرگ اوست و من ابدی اوست؟ 538 انسان خلق شده است تا خودی در دنیا به دست آورد و با خود برود و این خود همان جاودانگی اوست. 539 روح و تن مثل پدر و مادر وجودند که با مرگ از میان می روند و از همزیستی این دو آنچه باقی می ماند جاودانه است که پس از مرگ نیز حیات دیگری را تجربه می کند و تعالی می یابد. 540 مسلماً افکار و امیال و غرایز دنیوی با مرگ از بین می روند و فقط آنچه که از برای طبیعت حاصل آمده است می ماند که به ما برای طبیعت انتقال می یابد. 541 دریافت‌های ما برای طبیعی همانا هسته مرکزی من انسانی جاوید را تشکیل می‌دهند، یعنی باورها و احساسات و تجربیات غیبی که کانون اصلی آن وجود خداوند است. 542 در حقیقت شناخت و رابطه و احساس انسان درباره خداوند همانا نفس و خود انسانی بشر است که با از بین رفتن تن و روح هنوز باقی هستند و این توشه و بقایای هستی دنیوی او برای آخرت است. 543. بنابراین انسانیت بشر و خود جاوید او همان رابطه و درک و ایمان و تجربه های او با خداوند است که اصل وجود است. 544. پس انسانیت جاوید بشر همانا حضور خدا به صورت شناخت و ایمان در وجود اوست. 545. پس فقط خداست که در انسان باقی میماند و من انسانی و جاوید اوست. 546. توشه آخرت همان ایمان و معرفت درباره خداوند است که تنها باقی مانده انسان پس از مرگ است. 547. وجود همان خداست و هر که به خدا در خود رسید با وجود شد و در غیر این صورت هنوز نابوده است و با مرگش بر دوزخ وارد می شود که تجربه نابودی است تا در آنجا از فرط نابودی روی به وجود و خدا کند و خدا را بیابد و موجود گردد و آنگاه از دوزخ ترخیز شود و بر بهشت وارد شود که قلم رو به هستی یافتگان است. بهشتی شدن به هستی شدن است. 548. وجود یافتن همان خود شدن است و تا انسان خداوند را در دل و جان و روان خود نیابد خود را نیافته است، بلذا اعتقاد به خدای آسمانی موجب وجود یافتن نمی شود، زیرا همه بشریت به چنین خدایی باور دارد که خدایی بیگانه از وجود است. 549. و اما نشانه محسوس با وجود شدن و خود شدن و خدایی شدن و با خدا گشتن همانا نترسیدن از مرگ و بلکه رغبت به مرگ است و این نشانه ایست که خود خداوند در کتابش عرضه کرده است، زیرا کسی که صاحب وجود شده باشد مرگ را مترادف نابودی نمی‌یابد و در غیر این صورت مرگ عین نابودی است و لذا می‌هراسد. پس کسی که با خداست از مرگ نمی‌هراسد، زیرا اهل وجود شده است و وجود خداست. 550. پس ترس از مرگ که همان ترس از دست دادن همه داشته های دنیوی است بزرگترین نشانه بی وجودی است که با مرگ دوزخ رخ می دهد که عرصه تجربه نابودی است. 551. و در درجه پایین تری به میزانی که انسان در از دست دادن داشته های دنیوی دچار پریشانی و حس نابودی و بدبختی می شود هنوز صاحب وجود و با خدا نشده است، زیرا از دست دادن هر چیزی یک تمرین و حس کوچک از مرگ است و مرگ به معنای از دست دادن همه داشته هاست، اما از مال و همسر و فرزند و آبرو و قدرت و هویت دنیوی و شهرت و منصب و علوم و امیال و عواطف به دنیا و اهلش. 552. هر احساس و اندیشه و صفت و هویتی که برخاست از چیزی یا کسی و یا موقعیتی در دنیاست فانیست و تنها حضور خدا و وجود مطلق است که در درون انسان هیچ جایگاه دنیوی در بیرون ندارد، یعنی یک پدیده فوق مادی و ماورای طبیعی و آزاد از وادی فنا می باشد و لذا با مرگ هم باقی است و این وجود جاوید است. 553. پس وجود جاوید انسان همان خداست و انسان بی خدا هم بی وجود است و با مرگش بر قحطی وجود یعنی دوزخ وارد می شود تا در آنجا از فرط نابودی روی به خدا کند و با خدا شود و وجود یابد. 554. پس نفس انسان که همان خود انسان است، وجود مطلق او منهای جهان است و این نفس واحده است که همان خداست، چرا که خدا واحد وجود است. نفس در لغت به معنای خود است و فقط خداست که خود است و ما بقی بی خودند، یعنی بی وجودند. 555. آدمی عموماً وجود خودش را با جهان و جهانیان عوضی می‌گیرد و داشته‌های دنیوی را وجود خود می‌پندارد و لذا در از دست دادنش دچار پریشانی و احساس نابودی می‌شود و این دال بر بی وجودی است و انسان بایستی تا دیرتر نشده در جهت خدایابی کاری کند تا اهل دوزخ نشود. هرچند که دوزخ هم کمال لطف خدا برای کافران و دنیا پرستان است تا بالاخره وجود یابند و نابود نشوند. زیرا اگر دوزخ نمی بود، اکثر آدم ها پس از مرگشان نابود می شدند. 556. عامه بشری داشتن را بودن می پندارند. در حالی که اگر داشته‌هایش را از دست بدهد، برای او فقط بدن باقی می‌ماند که آن هم با مرگ نابود می‌شود و دیگر چیزی از وجود برایش نمی‌ماند. 557. برخی ایده خدا و ایده ذهنی باور به پیامبر و امامان را همان ایمان و وجود و با خدا بودن می‌پندارند، در حالی که چنین ایده‌هایی را همه آحاد بشری در قلمرو فرهنگ خود دارا هستند و این ایده‌ها با مرگ می‌میرند، زیرا خودی نیستند و آریه‌ای و موروثی و تاریخی و آسمانی هستند. 558. کسی که با خدا باشد در فقر و تنهایی و بیماری و مصیبت خود را نمی بازد و پریشان نمی شود و به دریوزگی و رسوایی نمی رسد، زیرا غایت نداری و تنهایی مرگ است و با مرگ آدمی تازه به وجود محض می رسد و از نیازهای جسمانی خود مبرا می گردد و این وجود بهشتی است. 559. انسان تا به محبت با خداوند نرسد به وجود نرسیده است، زیرا محبت و عشق الهی اصل و گوهری که وجود انسان است، چرا که وجود یک هدیه و کرم و رحمت مطلقی خداست به انسان از فرط عشق و محبت او به عدم. 560. پس رسیدن به عشق الهی رسیدن به گوهر جاوید وجود است و خدایی شدن، زیرا خدا ایده نیست بلکه وجود است و آنکه او را در خود احساس نمی کند بی وجود است. خداوند فقط در انسان نیست بلکه در کل جهان و جهانیان حضور دارد، ولی خدای باطن انسان است که برایش وجود آفرین است.